ما في فلسطين وفي لبنان.
هذا أيضا إلى لبنان يعني دكتور تركز وتسلط الضوء، يعني عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم وما رأيناه من المواجهة حقيقة مع الكيان الصهيوني الكيان المتواجد في هذه القرى، يعني صارت مع عودة أهلنا في غزة إلى الشمال. هذا ما الذي يرسي هذا التزامن ما بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
نعم، هو توأم المقاومة، هو توأم الصمود، هو توأم الشعبين في مواجهة هذه الحرب الاستيصالية، في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي والأطلسي. هذه المصادفة التاريخية تؤكد وحدة وتلاحم المصير بين شعبينا وحتى شعوب المنطقة.
نعم.
أخوة المصير بين قوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة، وعلى أخوة أحرار العالم على امتداد العالم.
أيوة.
وأخوة العدالة الدولية التي تحاكم إسرائيل وقادتها على جرائم الحرب. وبالتالي هذه المشهدية هي تعبير عن ما قاله السيد حسن نصر الله الشهيد الكبير، أن المقاومة في لبنان أو في اليمن لن توقف نيرانها إلا إذا جرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هو هذا التلازم، هذا الترابط المصيري الذي جسد نفسه في الميدان بالأمس واليوم. مشهدية جنوب لبنان أعادت القول أن المقاومة هي المنتصرة، أن المقاومة هي سيدة القرار، أن المقاومة هي سيدة على أرضها وعلى مصيرها، بالضد من سياسة أمريكا ونتنياهو وأحلافهم في هذه المنطقة، وبالضد ممن ادعى أن المقاومة قد هزمت في لبنان وأن المقاومة قد ضعفت. بالأمس برزت قوتها، برزت قوة حاضنتها الشعبية، برز بأسها، برز قرارها، والتي قدمت أمينها العام وثلة من قيادتها على طريق القدس على طريق فلسطين، هي حية نابضة إلى أن ينتهي هذا العدوان وينتهي هذا الاحتلال، ويتمكن شعب فلسطين من تحقيق دولته، ويتمكن شعب لبنان من تحرير ما تبقى من أرضه، وأيضا شعب سوريا من عودة الجولان وقهر التوسعية الإسرائيلية، ويتمكن شعب اليمن من جبهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي الأطلسي، وأيضا بدعم من الجمهورية الإسلامية.
بله، آنچه که شنیدید بخش هایی از برنامه فلسطین الیوم بود که از استودیو عربی تقدیم حضورتون شد. از همکاران ارجمندمون در این استودیو سپاسگزار هستیم. همچنان با شما همراهیم با برنامه عصر مقاومت رادیو مقاومت، و امروز قشنگ رو هم به شما تبریک میگیم در آستانه عید مبعث، و همچنین این روزی که خداوند رحمت و برکت خودش رو بر ما 200 چندان کرده. بیشتر شهرها در کشورمون مشاهده میکنن باران و برف رو، و امیدوار هستم که امروز که یکی از روزهای شکوهمند انقلاب اسلامی هست و مرور میکنیم خاطرات در واقع این روزها و سالها رو، یادمون باشه که چه شد که ما تونستیم به پیروزی برسیم، و بالاخص این که از اون بخش‌های اصلی و معنوی این بوده که متوسل شدیم به بزرگانی که دست اقتدارشون پشت این انقلاب بوده و هست و خواهد بود ان شاء الله. یا حیدر کرار.
اساساً آمریکا یک رژیم مافیایی است. مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاست‌های این کشور رو در دست دارن و هدایت می‌کنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست، پشت سر دولت‌ها کسان رو روی کار میارن، کسان رو از کار برکنار می‌کنن و اعضای جمهور رو سر کار میارن این مافیا رو. وقت این مجموعه مافیایی، این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جاهایی بحران وجود داشته باشه، کانونهای بحران رضا خلق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کردن. اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو به وجود بیارن که سگ دستاموز اونها بود، که علنا صریحا به شکل آشکار فیلم برداری شده افراد رو سر ببرن یا زنده زنده بسوزونن یا غرق کنن در آب و فیلمشو به دنیا نشون بدن. اینا آمریکا به وجود آورد، خودشون اعتراف کردن، خودشون گفتن که این رو اونا به وجود آوردن، اینا بحران سازن. اگر نتوانن بحران ایجاد کنن، کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانن حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنن، ناچار باید بحران سازی کنن در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید و اون چه که ما هم راجبش بحث کردیم با جناب آقای دکتر مسعود نیکروش و بحثایی که همچنان داریم انجام میدیم و همچنین جناب آقای دکتر ابوالفتح، که طبیعتاً آمریکا برای این که بخواد مطامع خودش رو محقق ببینه و به دست بیاره و همچنان بخواد که در رابطه با اون چه که برای فروش حالا سلاح هست یا برای آن چه که در واقع با رژیم صهیونیستی زد و بند کرده بر این پایدار باقی بمونه، نیازمنده به این قائله ها داره که در جاهای متفاوت از دنیا به پا بکنه. اما وقتی تصاویر رو ما میبینیم، مخصوصا این روزها از شبکه الجزیره، شبکه های اجتماعی، که مثلا فیلمی که از شهید یحیی سنوار الان دیگه دست به دست شده که یک چوب دستی در دست داره، یه پتروی دوششه، توی خرابه ها یا تو همون محل تردد صهیونیست‌ها داره قدم میزنه و مقاومت رهبری میکنه، یک زلزله واقعا در رسانه های ضد مقاومت این فیلم انداخته که یه عارف مجاهد مقتدر رو داره نشون میده که به اون اهداف خودش کاملا دست پیدا کرده، میدونه که پیروزه، میدونه که هدفهاش محقق شده. یا بعد صحنه هایی که داریم میبینیم که الان مخصوصا تصاویر من در کنارم دارم از مانیتور میبینم، از تلویزیونی که در داخل استودیو هست، که مردم قهرمانانه و مقتدرانه دارن برمیگردن از ساکنان شمال نوار غزه که بعد از عقب نشین رژیم صهیونیستی و این سیل و این فوج از مردم دارن میان، بدون اینکه اصلا نگران این باشن که ممکنه که رژیم با اینها برخورد فیزیکی بکنه یا دوباره در واقع چندین نفر از اینها به شهادت برسن، یا وقتی اسرا آزاد میشن به اون شکل و شمایلی که با خوشحالی اسرای رژیم صهیونیستی دارن آزاد میشن و تصویری که از اونها پخش میشه و در کنارش میبینیم که نیروهای کتائب القسام در کنار اونها میبینیم که سلاح تافور رو که ویژه نیروهای نخبه ارتش اسرائیل اینا در دست گرفتن، دارن یک جوری قدرت نمایی میکنند و خودشون رو نشون میدن. اینا پشتبندش فقط این نیست که آدمایی هستن که به فتح و پیروزی نظامی دست پیدا کردن. میخوایم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم که اینا نیروی اتکایشون چه بوده و چه هست، و این رو گره بزنیم به اون چیزی که ما هم تجربه داشتیم در سالهای انقلاب و پیروزی انقلاب و دفاع مقدس با حضور ارزشمند جناب آقای علیرضا داوودی. آقای دکتر داوودی کارشناس ارشد رسانه هستند، از سردبیران رادیو مقاومت و ناماشنا برای همه شما شنوندگان که پشت خط تماس تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما خانم آقا جانیان و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوار هستید. تقاضا میکنم. من تصویر خیلی ناقصی رو ارائه کردم و شما حتما با بیان شیوا و نافذ خودتون میتونید کامل بکنید که واقعا چطور میشه یه همچین تصاویری رو دید و من خودم دارم میبینم ترس به من مسئولی میشه، میگم خدایا این همه جمعیت اگر الان مورد هجوم قرار بگیرن چیکار باید بکنن، ولی اینا چقدر مطمئنن، چقدر از خودشون اطمینان دارن، از این حضورشون. چرا
من برای اینکه فرمایش شما رو این مقدار بسطش بدم و شرح خودم رو بر فرمایش شما در واقع جاری کنم، به سه نکته اشاره میکنم. نکته اول، ما در جریان مقاومت دو عبارت رو داریم تحت عنوان عبرت‌ها و فرصت‌ها. نمیگیم تهدیدات و فرصت‌ها در گام اول، میگیم عبرت‌ها و فرصت‌ها. عبرت‌ها یعنی شما آنگونه بر تاریخ خودت مسلط باشی، تاریخی که مرتبط با شما مسلط باشی، که گویی با آنها زندگی کرده ای. سفارشی است که حضرت علی علیه السلام در واقع به امام حسن علیه السلام داشتن. و فرصت‌ها یعنی آنگونه بر احوالات دشمنت مسلط باشی که هر اقدامی که اون انجام میده به تعبیری برای تو یک فرصت تلقی بشه.
بله.
شما وقتی که عبرت رو دارید و فرصت رو هم دارید، اولین مسئله که دست میده لیطمئن قلبیه، یعنی ترس و واهمه ای از آینده پیدا نمی کنید. ما زمانی نگران میشیم یا میترسیم که نسبت به آینده روشن نباشیم، یا در مقابلمون نقاط مبهمی وجود داشته باشه، یا به هر ترتیبی نتونیم بالاخره چیزی رو حدس بزنیم. میگیم در فضای ابهامیم، در فضای بالاخره اشکالات و ایرادات در واقع هستیم، برای هم امکان داره که لطمان قلبی نباشیم. مردم در فلسطین هم به عبرت‌ها خوب مسلطند، هم فرصت‌ها رو خوب می‌شناسند. برای همین ترس ندارند از چیزی که ما ازش تحت عنوان نگرانی یا احتمالات یا خدایی نکرده ها در واقع داریم صحبت میکنیم. همین دو سه روز پیش یه تصویری منتشر شد، جدایی از تصویر مجاهد جلیل القدر یحیی سنوار، در غزه یکی از این کودکان فلسطینی تانک مرکابا رو داشت تشریح میکرد برای فروش.
عجب.
و حالا به تعبیری داشت مسخره میکرد که تانک ها تومده زمین گیر شده، داشت توضیح میداد، گفتش که این مثلا سپرش اینه، شنیش اینه، آهنش اینه. همه رو که قشنگ گفت، گفت قیمت این آهن پاره اینقدر، ولی که مال اسرائیلی هست، مجدی مالی شما. یعنی تحقیری رو که در واقع داره. یه بچه تقریبا 10-11 ساله فلسطینی بود که داشت این رو در واقع میبرد جلو. پس ما اون بحث عبرت ها و فرصت ها رو که نگاه میکنیم، اطمینان قلبی مردم پیدا میکنن در فلسطین و در محور مقاومت که راهی است که پیروز است. حتی اگر علی ظاهر فرماندهان ما رو بگیرند، نیروهای ما رو بزنند، خانه ها و کاشانه های ما رو ویران بکنند، اما مطمئن باشید که این مسیر پیروزی است. این همون جملاتیه که امام حسین در روز عاشورا میگفت.
بله.
این همون عبارت هاییست که ائمه ما بارها و بارها در طول مبارزاتشون میگفتند. شاید در روز عاشورا خاندان عصمت و طهارت رو اینها زدند، اما بیش از 1400 ساله که در واقع این شمع روشن است و این نور هر روز هم پرفروختر در واقع خودش رو نشون میده. این بخش اول ماجرا است. اما بخش دوم که برای ما حائز اهمیت اینه که ما حتما باید دقت داشته باشیم که گردش ایام و گردش رویدادها به نحوی است که ما معتقد و مؤمن به انتصار الله ینصرکم و یثبت اقدامکم باشیم. یعنی ما زمانی میتونیم بگیم که نمیترسیم که قطعا تو مرحله یثبت اقوامکم قرار گرفته باشیم. پس مطمئن باشیم اگر در این وضعیت هستیم، نصرت الهی با ماست. نگاه به این اتفاقات روزمره نکنیم. عالم هستی عالم روزمره نیست، که البته این هم درش هست، اما همش این نیست. یک عالمی است که خیلی بزرگتر از ایام یومیه در واقع داره حرکت میکنه. ما یحیی سنوار رو اینها زدند و شهید کردند، اما دو تصویر از این مبارز مجاهد عالم در آمد، هر دوتاش اسرائیلی ها رو زمینگیر کرده. اسرای اسرائیلی اون چهارتا خانم آزاد میشن، به زبان عربی از حماس تشکر میکنن.
بله.
ببینید اینها لرزه میندازه. ما شاید تون در ایرانی شاید خیلی معانی اینها رو درک نکنیم، اما اونی که در فلسطینه، اونی که در عراق و لبنان و یمن و بحرین داره زندگی میکنه، خوب معنی اینها رو میفهمه و میدونه که تشکر سرباز زن اسرائیلی از حماس یعنی حماس وسط جنگ کرامت سرباز زن رو ولو دشمنش باشه نگه داشته. و این تحقیقاً چیزیه که اساساً اسرائیلی‌ها ازش می‌بهرند. پس بنابراین این همون مفاهیمیه که ما اتفاقاً به این مفاهیم بیگیم خیبر شکن. علی ابن علی طالب، پیکره مبارک علی ابن علی طالب یک بحث بود، اون قدرت ایمان و اعتقاد و ایمانش یک بحث دیگه ای بود. برای همینه که ما میگیم بگردید دنبال مفاهیمی که در همین یک سال اندی گذشته خیلی شکنانه عمل کرده و اینها اون تصاویر و اون اتفاقاتی که شما میبینید و همه مشاهده میکنند. نتیجه ارزم به یک نقطه میرسیم. آن چیزی که برای همه دنیا امکان داره مبهم باشد برای ما 100% روشنه. فلسطینی ها دو چیز نمی ترسن خانم آقا جانیان، یکی از خون و یکی از صبر. نسبت به این دو هیچ با همه ای ندارند. پس بنابراین اگر همه اینها رو بذاریم کنار هم دیگه درس عبرت می گیریم از اونهایی که زمان ائمه بودند، نفس قدسی و الهی ائمه رو در بین خودشون داشتند اما به واسطه بی احتیاطی و کج‌فهمی و بدفهمی و خیش تفسیرگری محروم بودند از برکات اون انفاس قدسی. برای همین وقتی ما داریم شهادت از نفر مقاومت میکنیم، نفسهایی رو که امروز به مدد خون شهدا و آزادگان و رهبران و مجاهدان این محور تو اتمسفر جریان مقاومت سالی و جاری هست رو قدرش رو بدونیم. چون اگر این رو قدرش رو ندونیم، علارغم اینکه قطعاً خدا وعده پیروزی داده اما از اون طرف هم ان الله لا یغیر ما بقوم ولا یغیر انفسهم رو هم خداوند تعالی فرموده، مراقب باشیم که بین این دو در تعادلی باشیم که انشاءالله مشمول اون نصرت الهی و پیروزی حتمی که وعدش قطعی است برای ما انشاءالله بشیم.
انشاءالله فرمایشاتون بسیار شیرین و بسیار به جا. من راجبش هم دارم فکر میکنم، هم در کنارش دارم این تصویرها رو میبینم از بازگشت مردم در شمال غزه و تلاقی که آشناها با همدیگه دارن در این مسیر اومدن و چقدر زیباست، چقدر زیبا و چقدر عمیق که بعد از مدتها یکی به یکی دیگر میرسه و همدیگر در آغوش میگیرند و اینقدر قشنگ همدیگر رو تحویل میگیرند، به هم لبخند میزنند، انگار نه انگار که آقا 15 ماه نه بلکه سالیان سال از همدیگه دور بودند و آواره بودند و در چادر بودند و به قول فرموده شما خون دادند و این همه جوان دادند و حالا اسیر دادند، اما انگار روز اوله، انگار دوباره سر وعده اول اینا با همدیگه الان تلاقی پیدا کردن و تازه از اینجا بخوان مسیر رو ادامه بدند. و این
ما
خیلی
استاد اخلاق داشتیم خانم آقا جانیان، هم قشنگ رو به ما میذاشت. چون فهمود که ما به اینها میگیم بهجت بعد از صبر بر مشیدن.
دقیقا.
و این مختص مقاومته، در حالی که اون طرف اراضی که کمتر از 10 کیلومتر با هم اینها فاصله دارند شما یه همچین صحنه هایی رو نمیدید.
نه
پس بنابراین این اون وعده نقدیست که همیشه ماها انشاءالله در این محور مشمولش.
انشاءالله خیلی سپاسگزارم. اگر که فرمایشی باقی مونده که بتونیم خدمتتون باشیم بشویم.
دست شما هم درد نکنه.
بزرگوارید. از شما التماس دعا جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم ارشد رسانه و سردبیران رادیو مقاومت، مثل همیشه بهره مند شدیم از فرمایشاتتون.
سلامت باشین.
زنده باشین. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اینو یعنی پیغمبر ما به این کسانی که در غفلت فرو رفتند به اینها بگو و بیم بده اینها رو از روز حسرت، روز حسرت روز قیامت که تعبیر شده به روز حسرت. از قضی الامر، از قضی الامر یعنی هنگامی که کار از کار گذشته دیگه، یعنی هیچ کار نمیشه کرد. قضی الامر یعنی اینا رو از اون روز بترسون، بیمناک کن. انسان در قیامت گاهی میبینه که میشد با یک کار کوچک یه پاداش بزرگ رو انسان اینجا به دست بیاره. یه حرکت کوچک در دنیا میتوانست اینجا آثار مندگار عظیم پر سود و پر منفعتی داشته باشه و این کار رو نکرده. حسرت میخوره انسان. میتوانست در دنیا با یک پرهیز، با یک اجتناب از یک حرکت، از اجتناب از یک حرف، از یک فعل، میتوانست عذاب دردناکی رو از خودش دور کنه. نکرد، همت نکرد. تصمیم بگیریم درست کار کنیم، تصمیم بگیریم درست عمل کنیم، درست حرف بزنیم، درست برنامه بریزیم، تصمیم بگیریم. روز حسرت روز سختی است. به این کارها، این تصمیم گیری ها در جوانی ممکنه آسان تر از دوران عمر بنده و زندگی همسال بنده است. ما نمونه های اون حسرت عظیم رو در دنیا گاهی میبینیم. در خودمون یک چیزی از دست ما میره، فوت میشه، حسرت میخوریم که چرا اینجوری کردیم، چرا اینجوری نکردیم. این در مقابل اون حسرت پیامد البته خیلی کوچکتره، هزاران هزار بار کوچکتر از اون حسرت. لکن در این حال حسرت.
بله، یوم الحسرت. خدا نکنه که روزی باشه که ما همش تأسف همین رو بخوریم که کاش 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 و این کاش کاش ها ادامه پیدا بکنه تا بی نهایت. روزی باشه که بگیم که خب الهی شکر این کار رو کردیم، قدم درست برداشتیم، بودیم با اون چه که خداوند وعده داده بود و بر اون اصرار کردیم و این کارها همه نتیجه این شد که صبر کردیم و امیدوار شدیم و استقامت کردیم و حالا داریم نتیجهش رو میبینیم و حالا به قول فرمودی آقای دکتر داوودی یه بهجت خاصی پیدا میکنیم و خوشحالیم از این که رسیدیم به مقصود. نه اینکه خدایی نکرده بگیم که ایداد بیداد، تصور چیز دیگری بود و ما رفتار دیگری کردیم و الان در حسرت اون روز هستیم. خدا نکنه. همچنان با شما همراه هستیم. 51 دقیقه شد 52 دقیقه. چقدر زود میگذره این ثانیه ها و دقیقه ها. از ساعت 15 گذشته و امروز متوسل به حیدر کرار میشیم، امروز متوسل به علی ابن ابی طالب میشیم. انشالله که دست حضرت علی پشتیبان جبهه مقاومت و حق باشه مثل همیشه و از او مدد میگیریم و یاد روزهای شکوهمند انقلاب اسلامی میفتیم و رمزی که پیروزی ما داشت رو با هم مرور میکنیم به امید این که وفادار به این رموز باقی بمونیم.
ارضك يا لبنان اصلك هالسدني شعبك ما بينحني اصلك هالسدني شعبك ما بينحني بالدم محصني ارضك يا لبنان بالدم
محصني. دوستان، ارتش لبنان بیانیه‌ای صادر کرده که ضمن اون اعلام کرده که با شهروندان برای بازگشت به مناطقشون در جنوب کشور همکاری میکنه، اما این در حالی هست که داریم میبینیم که رژیم صهیونیستی داره غیر نظامیان رو هدف قرار میده و به هر حال مردم عادی که میخوان بیان در سرزمین خودشون مستقر بشن اجازه ورود نمیده، باشون مخالفت میکنه و اونها رو همچنان میخواد که از اراضی کشورشون عقب برونه. اما دولت اعلام کرده یا ارتش لبنان که استقرار در مناطق متعدد جنوب کشور رو تکمیل میکنه و گفته که از شهروندان میخوایم که به دستورالعمل‌های صادره از یگانهای نظامی پایبند باشند و گفتند که ما با همکاری و هماهنگی با نیروهای یونیفل و کمیته پنج جانبه نظارت بر اجرای توافق آتش بس اوضاع رو از نزدیک زیر نظر داریم. ببینیم که آیا این حرف‌ها واقعا چقدر پشتمند داره. صحبتمون رو با جناب آقای دکتر حسین افراخته می‌خوایم آغاز بکنیم، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. در خدمتتون.
بزرگوارید. آقای دکتر، این کمیته پنج جانبه نظارت اصلا شامل چه افرادی یا چه کشورهایی میشه و اگه کارایی دارن چرا الان واقعا تا الان نتونستن که حالا با همکاری اون جوزف اون و نواف سلام آمریکا و رژیم صهیونیستی رو نسبت به اون چیزی که حالا نقض مکرر آتش بس هست متوقفش بکنن یا از لبنان اونها رو خارج بکنن یا مجابشون کنن که بالاخره شما باید متعهد باشید باید برید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این کمیته در واقع نظارت برای آتش بس یا به تعبیری ضابط آتش بس این سابقه‌ای داره. سپاس هم برمیگرده به در واقع روزهای ابتدایی درگیر مستقیم رژیم صهیونیستی و لبنان یا به تعبیری حزب الله، که خب در اون زمان آمریکایی‌ها به واسطه نماینده دولت آمریکا در لبنان که آقای کشتن میشه خب مکرر در رفت آمد بین دو پایتخت بودن بین لبنان و رژیم صهیونیستی و تلاش داشتن که وضعیت رو حالا در ابتدا جلوگیری از درگیری مستقیم و بعدش هم حالا در هر مرحله‌ای به عنوان میانجی یا مذاکره کننده یا در واقع طرفی که واسطه هست بین دو طرف درگیری ایفا نقش بکنن، تا در واقع 60 روز پیش تا به تعبیر 61 روز پیش که خب بحث آتش بس نهایی شد.
بله.
و اونجا خب کشور فرانسه از اونجایی که خب بالاخره همونجوری که سرکارالی و شنوندگان محترم استحضار دارن که خب فرانسه لبنان در دوره استعمار یعنی قبل از پیمان سایس پیکو جز در قیمومیت فرانسه بوده.
بله.
و حالا بیش از یک قرنی که از این در واقع این قرارداد میگذره همچنان فرانسوی ها خب در سودا و در واقع به تعبیر توهم عمومیت در لبنان هستن و همواره خب تحولات لبنان را خیلی ویژه و از نزدیک دنبال میکنن و به دنبال اثرگذاری در معادلات سیاسی اجتماعی این امنیتی این کشور هستن. حالا شخص آقای مکرون هم که تو این سالها نشون داده که علاقه خاصی داره، بعد از انفجار بیروت ما شاهد بودیم که اومد وارد بیروت شد، تو بیروت قدم زد اگه خاطرتون باشه، و همچنین تو همین اخیر هم بعد از آتش بس هم ایشون سفر کوتاهی داشتن و با در بیروت یه بازدید کوتاهی داشتن. خب فرانسه هم خب به صورت خلاصه خیلی علاقه‌مندن و حالا بالاخره به تعبیری اونجا نفوذ هم دارن. این شد که حالا با یه تبادل امتیازی که حالا با آمریکایی ها و صهیونیست ها کردن فرانسه هم جز این در واقع گروهی که در واقع ضامن آتش بس ناظر آتش بس بودن قرار گرفت. اون امتیاز هم جوری که حالا تو محافل و رسانه‌ای مطرح شد این بود که فرانسوی ها پذیرفتن که رأی دادگاه بین المللی رو در مورد آقای نتانیاهو و وزیر جنگش اجرا نکنن، یعنی برخلاف چون میدونید که بعد از اینکه لاهمون خودشون صادر کرد بغیر از آمریکایی ها به یکی دو کشور مثل لهستان یا مجارستان که سرانش روابط شخصی با آقای نتانیاهو و حالا روابط ویژه‌ای با رژیم صهیونیستی داشتن، بقیه کشورهای غربی و غیرغربی همه اعلام کردن حداقل در موضوع اعلامی که حکم از خودشون آمریکا تبعیت خواهند کرد. ولی خب ما دیدیم فرانسوی برای اینکه جزء این در واقع گروه یا در واقع ناظر آتش بس قرار بگیرن این امتیاز رو دادن و تو این جمع قرار گرفتن. خب به طب بغیر از این دو کشور خب خود نیروهای مسلح لبنان و رژیم صهیونیستی و یونیفل یا در واقع نیروهای صلح‌آمیز سازمان ملل که از دهه ها پیش بعد از اون در واقع جنگ 1985 که منجر به صدور اون قطعنامه اگر اشتباه نکنم 19 هفته دیگه که البته نمیزه هفته برای 2006 بوده، خود در اون زمان هم قطعنامه صادر شد و این نیروهای صلح‌آمیز سازمان ملل به عنوان اجرا کننده قطعنامه در مرز بین لبنان و رژیم صهیونیستی قرار گرفتن و اونها هم خب به عنوان یک طرف بین المللی تو این بحث